ساعت 7:30 صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری صبح امروز که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین رویدادهای افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور با شما هستم. حکومت افغانستان از اعلامیه دیروز کشورهای بریکس در مبارزه علیه تروریسم استقبال می کند. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز برنامه داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال می کنیم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. کشورهای بریکس در اعلامیه خود برای نخستین بار گروه‌های تروریستی مستقر در پاکستان را نگران کننده خواندند. سازمان ملل متحد ارقام یک هفته‌ای بیجا شدگان در افغانستان را نشر کرد و آمریکا خواهان وضع شدیدترین تحریم‌ها بر کره شمالی شد. مشروع اخبار. رهبران بریکس یا گروه پنج کشور توسعه یافته جهان در یک اعلامیه برای نخستین بار گروه‌های تروریستی مستقر در پاکستان را نگران کننده دانستند. رهبران بریکس که متشکل از برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی است، همچنان حامیان از تروریستان و تندروان را هم مسئول دانستند. آنها در نشستشان در شهر کشیامین چین دیروز گفتند که خواهان پایان یافتن فوری شورشگری در افغانستان هستند. در اعلامیه این رهبران آمده است که هر حمله تروریستی را که در نتیجه آنها افغانهای بیگناه جان می دهند تقبیح می کنند. سازمان ملل متحد ارقام یک هفته‌ای بیجا شده‌ها در افغانستان را نشر کرد. بر اساس گزارش اداره هماهنگی بشری ملل متحد، از 28 آگوست تا 3 سپتامبر امسال تنها 5200 تن از ولسوالی چاردره قندوز بیجا شدند. در مورد سایر بیجا شده‌ها در ولایت‌ها جزئیات داده نشده است. با گزارش این نهاد، حالا شمار تمامی بیجا شده‌های داخلی در جریان سال 2017 میلادی به بیش از 223,000 نفر می‌رسد. با سلسله بازی‌های راهیابی به جام ملت‌های آسیا، تیم فوتبال افغانستان امروز با تیم اردن به میدان می‌رود. این بازی ساعت 8 به وقت محلی در استادیوم شهر عمان، پایتخت اردن آغاز خواهد شد. افغانستان در گروه C در جایگاه 4 قرار دارد که تا حالا 1 باخت و 1 مساوی داشته است. اردن در صدر این گروه جا گرفته و سپس هم کمبودیا و ویتنام با ترتیب 2 و 3 هستند. بازی بعدی تیم‌های فوتبال افغانستان و اردن در شهر دوشنبه تاجیکستان به روز 10 اکتبر خواهد بود. بازی‌های جام ملت‌های آسیا در سال 2019 در امارات متحده عربی برگزار خواهد شد. سفیر آمریکا در ملل متحد خواهان وضع شدیدترین تحریم‌ها بر کره شمالی به خاطر آزمایش‌های راکتی و بم هیدروژنی آن کشور شد. نیکی هیلی در نشست اضطراری شورای امنیت که دیشب برگزار شد گفت رهبر کره جنوبی برای جنگ التماس دارد.
Being a nuclear power is not about using those terrible weapons to threaten others.
قدرت‌های هسته‌ای مسئولیتشان را درک می‌کنند. کیم یونگ اون چنین درک ندارد. سوء استفاده او از راکت‌ها و تهدیدهای هسته‌ایش نشان می‌دهد که او برای جنگ اصرار دارد.
That he is begging for war.
در نشست دیشب شورای امنیت، سفیر چین در ملل متحد گفت کشورش هیچگاه اجازه نخواهد داد که در منطقه جنگ درگیرد. سفیر روسیه هم گفت باید تمامی جوانب درک کنند که مسئله کره شمالی راه حل نظامی ندارد. کره شمالی به خاطر هشدارها و آزمایش‌های راکتی و هسته‌ایش از سال 2006 میلادی تا حالا با 8 قطعنامه تحریم‌ها روبرو شده است. انتظار می‌رود هفته آینده شورای امنیت در مورد آن کشور نشست دیگری را برگزار کند. شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان امروز برای انجام یک سفر دو روزه به قرقیزستان می رود. این نخستین سفر یک رهبر ازبکستان در 17 سال گذشته به قرقیزستان به شمار می رود. یک سخنگوی المازبیک اتمبایف رئیس جمهور قرقیزستان دیروز دوشنبه به خبرنگاران در بشکک گفت رئیس جمهور ازبکستان با همتای قرقیزی صدر اعظم و شمار از مقام‌های ارشد آن کشور دیدار خواهد کرد. انتظار می‌رود رهبران دو کشور چندین توافقنامه را با هم امضا کنند. و اعتراض‌ها در یک منطقه از فنلند باعث شد که پلیس آن کشور جلوی خروج یک خانواده افغان از فنلند را بگیرد. به گفته پلیس، اعتراض کننده ها دیروز دوشنبه در یک مرکز پناهجویان در شهر یافاسکیلا گرد هم آمدند و برای مقام های فنلندی اجازه ندادند که یک خانواده افغان را از آن کشور بیرون کند. در خبرنامه پلیس این هم گفته شده که آنها به یک مرکز پناهجویان رفتند و تلاش کردند تا این خانواده افغان را از آنجا بیرون کنند، اما اعتراض کننده ها به پلیس اجازه ندادند. هفته گذشته پلیس بریتانیا نتوانست یک پناهجوی افغان را به نام سمیم بگزاد از آن کشور خارج کند، زیرا یک پیلوت خطوط هوایی ترکیه از انتقال وی به افغانستان خودداری کرد. پایان اخبار. ساعت 7:36 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. کشورهای بریکس، برزیل، هند، روسیه، چین و آفریقای جنوبی از مبارزه نیروهای امنیتی افغانستان در برابر تروریسم حمایت کردند. هزاران شاگرد در ولسوالی درزاب جوزجان از آموزش و تعلیم محروم ماندند.
عملا دایشیان در تمام مکاتب ولسوالی درزاب تسلط دارند. مکاتب ها مسدود است. استادان را اخطار دادند که 2 ماه معاشتانه به دایشیان پرداخت میکنین و همچنان کارت کابل بانک خود را میتین به دایشیان.
شمار از اعضای ولسی جرگه میگویند زمین های دولتی غصب شده در افغانستان بیشتر از ارقام است که از سوی اداره مستقل اراضی ارائه شده است. و شورای امنیت ملل متحد در اجلاس شب گذشته در باره جلوگیری از تنش‌ها در شبه جزیره کوریا و تدابیر در برابر کوریای شمالی دچار اختلافات شد. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال می‌کنیم و در پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی در پایان برنامه صحبت یک تن از شهریان کابل را می‌شنویم.
نام گل آغاز از کارتی نوستیم.
گل آغا، من میبینم که خودت دوا مفروشی، میگی که بر درد کمر و پای و گردن یاس، میشه که بر ما یکم بگویی که دوا چی است؟
ایرم شیره خودم آجور میکنیم، ما خودم ایره در کورس شده خودم دین کدیم.
اگر ما را تا پایان برنامه همراهی کنید، از رنگ زندگی و کاروبار گل آغا جان بیشتر خواهید شنید که در کنار سرک دواخانه گشوده است. با ما باشید. حکومت افغانستان از اعلامیه اخیر بریکس، یعنی کشورهای توسعه یافته اقتصادی در کار مبارزه با تروریسم، استقبال می کند. رهبران این گروه 5 عضوی که متشکل از برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی است، از مبارزه نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در برابر تروریسم حمایت و ستایش کردند. آنها برای نخستین بار گروه‌های را به عنوان تروریست یاد کردند که در پاکستان حضور دارند و برای امنیت منطقه تهدید به بار می‌آورند. این کشورها حامیان این تروریستان را هم مسئول دانستند. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
حکومت افغانستان از موضع کشورهای عضو بریکس یا قدرت‌های توسعه یافته اقتصادی درباره مبارزه با تروریسم حمایت می‌کند. این 5 عضو بریکس دیروز در پایان نشست دو‌روزه‌شان از کشورهای جهان خواستند تا در مبارزه با تروریسم یک دست شوند. بریکس متشکل از برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی است. این گروه در اعلامیه‌اش از مبارزه روان در برابر تروریسم از تلاش‌های نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان استقبال کرده است. دواخان میناپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، با استقبال از این موضع رهبران کشورهای عضو بریکس گفت: موضع آنها بجاست و از آن استقبال میکنیم، اما این یک تهدید فراتر از مرزهاست. نیاز است تا در سطح منطقه و جهان با این تهدید مبارزه شود و حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان ادامه یابد. کشورهای عضو بریکس در حال از مبارزه نیروهای افغان در برابر تروریسم حمایت کردند که 2 عضو این اتحادیه، یعنی چین و روسیه، در برابر استراتژی نو آمریکا برای افغانستان و جنوب آسیا ملاحظات داشتند. اما رهبران کشورهای عضو بریکس برای نخستین بار از گروه‌های تندرو نام گرفتند که در پاکستان مستقرند و آنها را تهدید برای منطقه و حامیانشان را مسئول دانستند. رئیس جمهور آمریکا آشکارا گفته است که پاکستان باید پناهگاه‌های شورشیان را در خاک خودش از بین ببرد. کشورهای عضو بریکس یعنی برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی از آن تلاش‌های صلح حمایت کردند که کشورها را با هم پیوند می‌دهد. آنها همچنان پشتیبانیشان را از تلاش‌ها برای بازسازی در افغانستان اعلان کردند. رهبران گروه بریکس در اعلامیه‌شان از تهدیدهای جدی برای امنیت منطقه از جانب گروه طالبان، شبکه حقانی، القاعده، لشکر طیبه، جیش محمد، حزب التحریر، داعش و سایر گروه‌های تندرو ابراز نگرانی کردند. لشکر شورشی طیبه در پاکستان مستقر است که از سوی هند و افغانستان به انجام حملات تروریستی متهم شده است. جیش محمد هم در پاکستان فعالیت دارد. هند این گروه را متهم کرده که حمله سال 2001 میلادی بر پارلمان آن کشور را انجام داده است. هند از سالها به این سو خواهان اقدامهای جدی در برابر این دو گروه از سوی پاکستان شده و ظاهراً تا حالا از مبارزه آن کشور رضایت نداشته است.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
شماره از اعضای ولسی جرگه می گویند زمین های دولتی غصب شده در افغانستان بیشتر از ارقام است که از سوی اداره مستقل اراضی ارائه شده است. شهزاده شاهد یگوز و این جرگه روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت لازم است تا حکومت برای پسگیری زمین های غصب شده اراده قوی داشته و قانون را تطبیق کند. اداره مستقل اراضی افغانستان گفته است که حدود 1.3 میلیون جریب زمین از سوی غاصبین در 30 ولایت این کشور غصب شده که بیشتر آن در ولایت‌های کابل، ننگرهار، کندهار، بلخ و هرات می باشد. همکارم جاوید حسنزاده با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
اعضای کمیسیون مبارزه با فساد اداری ولسی جرگه از افزایش غصب زمین‌ها در افغانستان ابراز نگرانی می‌کنند. شهزاده شاهد یگوز این کمیسیون روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت زمین‌های غصب شده در افغانستان بیشتر از ارقامی است که از سوی ادارات مربوطه ارائه شده است. وای میگوید در مجموع ارقامی که ارائه شده است از آن هم بیشتر زمین ها غصب شده اند. برای اینکه افغانستان بیشتر زمین ها و دشت ها را دارد، به خاطر وسعت دادن شهرها، مثلا در ننگرهار، کابل، مزار شریف، هرات، کندهار و دیگر جاها زمین هایی که غصب شده است از آن سوی استفاده صورت گرفته است. آقای شاهد میگوید که مبارزه حکومت در برابر غاصبین زمین در افغانستان در برخی موارد قربانی مصلحت های سیاسی شده است. و از حکومت می خواهد که برای پسگیری زمین های غصب شده دولتی از نزد غاصبین تلاش هایش را بیشتر سازد. محمد اشرف غنی در ماه عقرب سال گذشته در سومین کنفرانس ملی شهری روی پسگیری زمین های غصب شده و بازداشت غاصبین آن تاکید کرده و گفته بود که حکومت سال آینده روی مسئله زمین های غصب شده تمرکز بیشتر خواهد کرد. رئیس جمهور همچنان گفته بود که تا حال 400 هزار جریب زمین از غاصبین پس گرفته شده است. پس از این اظهارات وزارت داخله افغانستان نیز گفته بود که به اساس دستور رئیس جمهور جلو غصب صدها جریب زمین را گرفته است. اداره مستقل اراضی افغانستان میگوید که برای پسگیری زمین های غصب شده از نزد غاصبین تلاش های زیادی را انجام داده است. غلام حسین رحمانی سخنگوی این اداره میگوید که حدود 1.3 میلیون جریب زمین در 30 ولایت افغانستان از سوی غاصبین غصب شده است که بیشتر آن در ولایت های کابل، ننگرهار، کندهار، بلخ و هرات می باشد.
15831 نفر غاصب اونمو وقتی که احصایه جمع‌آوری شده و شامل 1.3 میلیون جریب زمین دولتی را در بر میگیره در 30 ولایت افغانستان که اونجا به جزئیات به ولسوالی‌ها تا سرحد قریه و غاصبین کاتگوری شده.
آقای رحمانی میگوید که غصب زمین‌ها در افغانستان در آخرین سال‌های حکومت نجیب الله آغاز شده و در 15 سال گذشته به اوج خود رسید و این مسئله باعث ایجاد موانع در برابر تطبیق پروژه‌های بزرگ گردید. آقای رحمانی می‌افزاید که در جمع غاصبین بزرگان قومی، افراد با نفوذ و تعداد از اراکین فرصت طلب دولتی در منطقه و شمار از افسران پلیس و اردوی ملی شامل می باشند که از سوی مقامات دولتی در کابل حمایت می شوند. آقای رحمانی همچنان می گوید بعد از انفاذ مقرره جدید غاصبین به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و اف ام 100.5 میشنوید. در این قسمت ساعت استودیو 7:45 دقیقه صبح نشان میده. قبل از اینکه مطالب دیگر برنامه را دنبال کنیم، در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم زرغونه منگل برخی از این مطبوعات را مرور کرده است.
نشریه The Small World Journal در شماره اخیرش مقاله را در مورد افغانستان به نشر رسانیده تحت عنوان راه صلح کابل از کشمیر می گذرد. به نوشته مقاله، بخشی از روایت رئیس جمهور ترامپ در استراتژی تازه اعلان شدهش برای افغانستان این است که پاکستان اگر یک مهره اصلی در تداوم جنگ امریکا در افغانستان نبوده، یک بازیگر بد بوده است. اگر پاکستان همکاری می کرد، جنگ افغانستان خاتمه یافته و نیروهای امریکایی حال در خانه های خود می بودند. به نوشته مقاله، این واقعیت است که رؤسای جمهور یکی پی دیگر و بررسی ها از پالیسی در جلوگیری از تلاش های استراتژیک پاکستان ناکام بوده است و به یک رویکرد دیگر برای خارج ساختن افغانستان از باطلاق نیاز است. به نوشته نویسنده مقاله Small World Journal، مشکل منزوی ساختن یا مجازات پاکستان، چنانچه رئیس جمهور ترامپ اعلان آن را کرد، این است که چنین کار نه تنها برای حل مشکل افغانستان غیر سازنده خواهد بود، بلکه ما را با مشکل جدی‌تر مواجه خواهد ساخت که همانا بی‌ثبات سازی یک قدرت اتمی با بیش از 200 میلیون نفوس است. کشوری که به گفته شرکت مالی گلدمن ساش می تواند یک بازار عمده اقتصادی در صدگه جاری گردد. مقاله می نویسد تحلیلگران اوشیار توافق دارند که چنین کار می تواند بدتر از وضعیت موجود باشد. پس سوال اینجاست که کدام اقدامات مؤثر می توانند پاکستان را به غور دوباره روی استراتژیش در افغانستان وادارد. به نوشته مقاله، پالیسی سازان امریکایی بالاخره صادقانه باید اعتراف کنند که یگانه پاسخ روشن به این سوال دخالت مستقیم برای حل معضله کشمیر بین هند و پاکستان است. مقاله می افزاید باز کردن کرگری کشمیر یگانه راه تغییر رویه پاکستان در افغانستان است. در بخش اخیر این مقاله آمده است که پالیسی سازان امریکایی باید آماده یک غور اساسی به شمول حل مسئله کشمیر باشند یا اینکه استراتژی هایشان را بر اساس قبول این واقعیت تعیین کنند که تا زمان جلو منافعی را گرفتن نمی توانند که پاکستان و قدرت های دیگر منطقه آن را در معضله افغانستان دنبال می کنند. واشنگتن پست نیز در شماره اخیرش مطلبی را در مورد افغانستان به نشر رسانیده تحت عنوان دسترسی به آب پاک آشامیدنی در کابل به پول وابسته است. به نوشته مقاله، در مناطق نسبتاً بهتر کابل، موترهای آبی رنگ دیده می شوند که بوتلهای پلاستیکی آب را به سفارتخانه ها، دفاتر یا منازل شخصی با دیوارهای بلند می رسانند. موترهایی که در آن نوشته شده، آب حیات است. ولی در بخشهای زیاد کابل، جایی که نفوذ آن به بیشتر از 5 میلیون تن رسیده است، دسترسی به آب پاک آشامیدنی محدود است. به نوشته واشنگتن پست، با عدم موجودیت یک سیستم فنی چاکنی، مردم خود به چاکندن رو آورده و به شکل چامی کنند که آب پاک با فاضلاب یک جا می شود.
شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را میشنوید. باشندگان ولسوالی درزاب ولایت جوزجان میگویند که بیشتر از 18,000 شاگرد این ولسوالی از آموزش و تعلیم محروم ماندند. آنها میگویند جنگجویان داعش با پخش اطلاعیه ها گفتند که تا تکمیل نصاب تعلیمی که از سوی آنها تدریس خواهد شد، هیچ شاگرد به مکتب رفتن نمیتواند. مسئولان محلی ولسوالی درزاب نیز این خبر را تایید میکنند. عالم رحمانیار، خبرنگار رادیو آزادی، از منطقه گزارش میدهد.
شماری از باشندگان ولسوالی درزاب برادی وازادی گفتند که جنگجویان داعش برای تمام فامیل های شاگردان مکاتب این ولسوالی هشدار دادند تا هدایت بعدی این گروه هیچ شاگرد به مکتب رفتن نمی توانند. نعمت الله یک تن از باشندگان ولسوالی درزاب گفت همین حالا جنگجویان داعش در ولسوالی های قشتبه و درزاب عملا فعالیت می کنند.
غیر از مرکز ولسوالی درزا و مرکز ولسوالی پشتیپک به دست نیروهای دولتی ما قرار داره و دیگر تمام قریه‌جات به دست داعش است. در واقع کاملا نگران کننده است. مردم همه روزه با مشکلات جدی مواجه است.
با گفته نعمت الله، در حال حاضر 18,000 شاگرد در ولسوالی درزاب از رفتن به مکتب محروم شدند، در حالی که به روز چهارشنبه 15 سنبله شاگردان مکاتب سرد سیر این ولسوالی که 3 ماه رخصتی را سپری کرده اند باید به مکتب می رفتند. در همین حال باز محمد داور سرپرست ولسوالی درزاب با تایید این موضوع میگوید با تعقیب این چنین تهدیدات جنگجویان داعش از معلمین مکاتب درزاب خواسته است تا 2 ماه معاش و کارت کابل بانکشان را به دست این گروه بسپارند. وای گفت
عملا داعشیان در تمام مکاتب ولسوالی درزاب تسلط دارند، مکاتب ها مسدود است، درس ندارند، استادان را اختار دادن که 2 ماه معاشتان به داعشیان پرداخت میکنین و همچنان کارت کابل بانک خودت میتین به داعشیان، از دولت معاش گرفته نمیتانن. بعد از این داعشیان ابلاغ کردن که مطابق نصاب تعلیمی داعش شما تدریس خواهد کردین در مکاتب ولسوالی درزاب.
پیش از این معلمین ولسوالی درزاب معاشاتشان را از طریق معتمدینی که پول را از شهر شبرغان به درزاب انتقال میدادن اخذ مینمودن، که 2 ماه قبل معاشات 3 ماهه این معلمین در مسیر را از سوی افراد مسلح ناشناس به غارت ربوده شد و مسئولان تصمیم بران شدند تا بعد از این معلمین معاشاتشان را از طریق کابل بانک اخذ نمایند، که این معلمین از این بابت هم با مشکلات جدی مواجه گردیدند. مسئولان میگویند برای فعلا تمام مکاتب ولسوالی درزاب زیر کنترل داعش قرار داشته و به تعداد 46 باب مکتب برای شاگردان مسدود است، اما تا هنوز ریاست معارف جوزجان در این باره با رادیو آزادی تبصره نکرده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تنش در شبه جزیره کوریا باز هم در سرخط اخبار جهان قرار دارد. شورای امنیت سازمان ملل متحد نشست عاجل خود را دیشب در مورد کوریای شمالی برگزار کرد. نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل از شورای امنیت خواست که در واکنش به آزمایش اخیر هسته‌ای کوریای شمالی شدیدترین تدابیر ممکن را علیه این کشور در نظر بگیرد. نیکی هیلی سفیر آمریکا در ملل متحد گفت که رهبر کوریای شمالی مصرانه خواستار جنگ است، اما سفیران روسیه و چین خواهان برگشت به مذاکره شدند. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
در نشست دیشب سفیران آمریکا، بریتانیا، ژاپن، کوریای جنوبی و برخی کشورهای دیگر خواهان اقدام جدی شورای امنیت سازمان ملل متحد با کوریای شمالی و همچنان وضع تحریم‌ها بر آن کشور شدند. در مقابل نماینده‌های چین و روسیه گفتند که اقدام نظامی علیه کوریای شمالی بحران را حل نمی‌کند. نیک هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد گفت که باید سخت‌ترین تحریم‌ها علیه کوریای شمالی به اجرا گذاشته شود. با گفته خانم هیلی، کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی برای جنگ گدایی و التماس می کند. او افزود که تحمل پذیری آمریکا برای همیشه نخواهد بود. جنگ چیزی نیست که آمریکا خواهان آن باشد. این را نمی خواهیم. اما تحمل پذیری کشور ما به انتها نیست. ما از متحدین و سرزمین خود دفاع خواهیم کرد. سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد همچنان افزود کشورهایی که با کوریای شمالی معامله تجارتی دارند در واقع برنامه هسته‌ای آن کشور را تمویل می کنند. کوریای شمالی به دنبال آزمایش های راکتی، بم هیدروژنی و همچنان تهدید در این مورد که گوام یکی از مستعمره های ضمیمه نشده آمریکا را هدف قرار می دهد، با واکنش شدید کشورهای غربی به خصوص ایالات متحده آمریکا روبرو شده است. در نشست دیشب شورای امنیت لیو ژی سفیر چین در شورای امنیت که کشورش از متحدین کلیدی کوریای شمالی است از جوانب خواست تا از خویشتنداری کار گیرند. او در این حال هشدار هم داد. چین هیچگاه به هرج و مرج و جنگ در شبه جزیره اجازه نخواهد داد. ما امیدوار هستیم که جوانب با جدیت موضوع را دنبال کنند و برخورد با مسئولیت داشته باشند. واسیلی نبینزیا سفیر روسیه در سازمان ملل نیز گفت که نیاز از تمامی جوانب به صورت همه‌جانبه و فراگیر در مورد حل این مسئله فکر کنند. اقدام نظامی نمیتواند مسائل ترسناک در شبه جزیره کره شمالی را حل کند. از سال 2006 میلادی سازمان ملل متحد در مجموع 8 قطعنامه وضع تحریم‌ها علیه کره شمالی را تصویب کرده است. سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد میگوید کشورش خواهان تصویب قطعنامه جدید بر کره شمالی است و میخواهد تا رأی‌گیری برای تصویب این قطعنامه دوشنبه آینده صورت گیرد.
همکارم جاوید نعیمی از نشست دیروز شورای امنیت درباره تنش‌ها در شبه جزیره کوریا گزارش می‌داد. ساعت 7:55 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در این قسمت مجله خبری توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. کشورهای بریکس در اعلامیه خود برای نخستین بار گروه‌های شبه نظامی مستقر در پاکستان را تروریست و نگران کننده عنوان کرد. سازمان ملل متحد ارقام یک هفتهی بیجا شده ها در افغانستان را نشر کرد. بر اساس گزارش اداره هماهنگی بشری ملل متحد، از 28 آگوست تا 3 سپتامبر امسال تنها 5200 تن از ولسوالی چاردره قندوز بیجا شدند. به سلسله بازی های راهیابی به جام ملت های آسیا، تیم فوتبال افغانستان امروز با تیم اردن به میدان می رود. سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد خواهان وضع شدیدترین تحریم‌ها بر کره شمالی به خاطر آزمایش‌های راکتی و بم هیدروژنی آن کشور شد. و شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان امروز برای انجام یک سفر دو روزه به قرقیزستان می‌رود. و به این ترتیب دوستان عزیز میرسیم به قسمت اخیر برنامه و پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های زندگی.
نام گل‌آغاز از کارتین هستیم.
گل‌آغا، من می‌بینم که خودت دوا می‌فروشی، میگی که بر درد کمر و پای و گردن یاس، میشه که بر ما یکم بگویی که دوا چی است؟
ایرم شیره خودم آجور میکنیم، ما خودم ایره در کورس شده خودم دهین کردیم. تا میترک مکتب هم خواندیم، فضل از خدا از یک ذره اتصاد ضعیف از دمی سر سرک کار میکنیم. به خاطر اقتصاد ضعیف از میتونیم که یک دکانم بگیریم، دو دکان ما مثلا کار کنم، دگه کنم، یک دوای خوب بتم، مگم اقتصاد ضعیف از نمیتونیم رسیدگی به دکان، دمی سر سر کار میکنیم. یاره که ما میسازیم از دوای قرص کمر، شیرین چوب، زرچوبه، زنجبیل، جوار جوانی، اتریپل زمانی، شنگرف رومی، 20-29 رقم گیار جوش میتیم، لوابش دهی میندازیم.
میبینم که روغن و چرب استک، چی امروش کدام روغن هم گت میکنی؟
نه، ای خودش لواب میکشه، ای خودش کار چقدر جوش بدی 10-12 ساعت لواب میکشه.
ایره چطور فهمیدی که اینمی گیاه خودت نام گرفتی به درد است؟
ایره بابا کلانم بر ما یاد داده بود.
ای کس با پدری زده؟
پدری است.
چقدر فروش داری؟
میشه روز یک 400-300 4.5 ساعت.
مردم یعنی که زیاد میخرستن؟
ولاد اگه قدر زیاد هم نمیخره، خو روز 10 رپا میفروشیم، در دانی 3 رپا میمانه بر ما، دانی 7 رپا خودش تمام میشه، در 3 رپا میمانه.
او گیاهی که نام گرفتین و از کجا میکنین؟
از کوچه منده ای میخریم. این از کوچه منده ای.
در خانه بس کی جور میکنه یاره؟
خودم جور میکنم.
خودم جور میکنم. به غیر خود دیگه کی کار میکنه؟
دیگه از مردم از دیگه بازی کدام فرمولایی را که من جور میکنم بسیاری مردم دیگه نمیتونه. چرا که از مداری ها و دیگه کار میکنه. مگم یک قسم از واسلین و از دیگه چیز جور میکنم، از گیاه جور میکنم.
یعنی 100% گیاهی است؟
انشالله بزور از خدا. از مجبوری کار میکنم. کسب ما در سرای محمد قمری بود، رخ فروشی میکردم. وقتی باز کسب پدری بود که فهمیدم او کسب ایلا دادم، دیگه را نمان بازی نمیره شروع کردم، دانی 10 رپا میفروشیم، در دانی 3 رپا میمانه.
چطور زندگی چطور تیر میشه؟
والا شکر میکشیم، در هر حالت خداوند شکر میکشیم، در حالت اجدم یک رپام گبانه شکر میکشیم.
دوستان عزیز، در پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی از گل‌آغا جان شنیدیم که بساط دواهای یونانی را در کنار سرک فرش کرده است و مشتریانی هم دارد و میگه که در این زمینه در هند هم آموزش دیده است. به این ترتیب می رسیم به پایان مجله خبری. دوستان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 می شنوید. ساعت استودیو 8 صبح را نشان می دهد. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت 9 با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود. ولی اکنون